أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بخش پنجم کتاب الفائق رسیدیم که آخرین بخش کتاب هست، که خودش باز مشتمل بر 6-7 فصله که خیلی هم تأثیرگذار هست امروز در فقه ما، و خیلی هم بحثیه که جاش در کتب اصولی که تا الان خوندیم خالی بوده و خیلی بهش نیاز داریم. اونم اینه که چه می شود که ما حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگه سرایت بدیم و تعدی بکنیم. خیلی وقتا فقها ها میگن اینی که در خطاب موضوع عقد شده موضوع واقعی نیست، بلکه موضوع واقعی یا اوسع از این موضوعه، یا ازیق از این موضوعه، یا از این موضوع الغای خصوصیت میکنیم و تعدی میکنم به موضوع دیگر. خلاصه چه چیزهایی که باعث میشه که ما حکمی که رفته رو یک موضوع از اون موضوع به موضوعات دیگر سرایت کنیم و تعدی بکنیم، که عنوان این باب قرار داده شده تعدی حکم، موجبات و اسباب تعدی حکم از یک موضوعی به موضوع دیگر، یا تزییق موضوع حکم. خب، ایشون به عنوان مقدمه ذکر میکنن که خیلی وقتا هست که فقها موضوع حکم شرعی رو روش جمود میکنن، میگن موضوع همینه، تعبدیه، نه بیشتر نه کمتر، از این موضوع ما تعدی به موضوع دیگه نمیکنه. ولی در عوض در خیلی از موارد میبینیم که فقها از یک موضوع به موضوعات دیگه سرایت میکنن و حکم رو از یک موضوع به موضوعات دیگه میبرن، موضوع رو توسعه میدن یا موضوع رو تضییق میکنن. چی باعث میشه که ما حکم رو یک موضوع رو به موضوع دیگه سرایت بدیم؟ با اینکه در عالم اثبات و خطاب و ادله حکم رفته رو یک موضوع، فقیه باید به این نتیجه برسه که آقا اون موضوعی که در عالم واقع و ثبوت موضوعه، یک موضوعیه که اعم از این موضوع مذکور در خطابه و اون موضوعی که ما نسبت به او تعدی کردیم. اگر به این نتیجه برسه که موضوع حکم در عالم ثبوت و واقع یک موضوع اعم و جامعیه، میتونه از این موضوع در خطاب به موضوع دیگه تعدی بکنه. یا هم این که فقیه به این نتیجه برسه همینطوری که این موضوع حکم برش بار میشه، موضوع مشابه هم همین حکم در عالم ثبوت برش بار میشه. فقیه اگر به این نتیجه برسه میتونه از یک موضوع به موضوع دیگه حکم رو چیکار کنه؟ تعدی و سرایت بده. که روش های مختلفی و اسباب مختلفی برای این تعدی هست، مثل الغای خصوصیت، مثل مناسبت حکم موضوع، مثل تنقیح منات، مثل اولویت، اینا که انشالله باید یک به یک بررسی کنیم. پس اینو مقدمه شو بخونیم. تمهید تعدیت الحکم و اهم موجباتی، تعدیه و سرایت حکم و اهم موجبات و اسباب تعدی حکم از یک موضوع موضوع دیگه. کثیرن ما تواجه الفقیه فی مختلف ابواب الفقه عناوین تقع و موضوعا لحکم شرعی فی العدلت اللفظیه و غیرها. میگه خیلی وقتا فقیه مواجه میشه در ابواب فقه با یک عناوینی که واقع شده از موضوع حکم شرعی در ادله لفظیه یا غیر ادله لفظیه، که مقتضای ظهور بدوی و جمود بر دلیل اینه که اختصاص الحکم به تلک العناوین، که حکم رفته رو این موضوع، اکرم العالم، فقط عالم شامل میشه. الا ان هنا اسبابا، الا اینکه اسبابی وجود داره که موجب میشود ما تعدی بکنیم حکم رو به غیر اون عناوین خاصه، مثلا اکرم العلماء بریم به اکرم الفقرا، اکرام رو از علما به فقرا هم سرایت بدیم. که این سرایت و تعدی دادن باید کاشف از یکی از این دو امر باشه که ما بتونیم سرایت بدیم. پشتوانه این سرایت و تعدی باید یکی از این دو امر باشه. الامر الاول، امر اول چیه؟ این که فقیه به این نتیجه و کشف برسه که موضوع واقعی حکم در عالم ثبوت یک امر جامع و اعمیه، که اون امر جامع و اعم هم شامل این موضوعی در خطاب میشه، هم شامل اون موضوعی میشه که ما حکم رو میخواییم به اون سرایت بدیم. یا بعد کشف بکنه فقیه این که موضوع ثبوتی واقعی که شارع آن را قرار داده است موضوع برای این حکم یک عنوان کلی عامی هست که هم شامل این عنوان خاصی که در دلیل واقع شده میشه هم شامل غیر اون میشه. لکن لم ینف علیه اثباتا لجهت نجات، ولکن در مقام اثبات و دلیل فقط یکی از اون موضوعات در خطاب اخذ شده، اون موضوع دیگه در خطاب اخذ نشده. امر دوم، یا بر فقیه به این نتیجه و کشف برسه که کون غیرهی ایضاً موضوعاً للحکم، غیر این موضوع هم که در خطاب عقد شده یک موضوع دیگه هم موضوع حکم هست در عالم ثبوت و واقع، گرچه شارع قرار نداده از موضوع ثبوتی رو امر جامع بین اون دوتا، اما یک موضوع دیگه هم هست که این حکم برش بار میشه. و این موجبات تعدی مع شدت الحاجت الیها فی مقام الاستنباط، ما خیلی احتیاج داریم به این اسباب تعدی در مقام استنباط، اما متاسفانه منقح نشده ابحاثی که برمیگردد به این اسباب تعدی نه در علم اصول، با اینکه جزء مباحث اصولی هست و تعاریف علم اصول شامل این مسائل میشه، و نه در غیر اصول در قواعد فقهیه یا سایر ابحاث استدلالیه به این موضوعات اشاره نشده. لذا این باعث شده که اضطراب در فقه و اجتهاد ما پیش بیاد. لذا میبینیم یک فقیهی تعدی میکند از مورد نص، از موضوعی که درش نص و روایت داریم تعدی میکنه به گمان این که اسباب تعدی فراهمه به موضوع دیگه تعدی میکنه. فقیه دوم میاد اینو انکار میکنه، میگه شما داری قیاس میکنی، شما چرا تعدی میکنی، این استحسانه. میاد اشد الانکار، انکار میکنه این مطلب رو و نفی میکنه این سبب رو، میگه نه فیقتصر اولا ما بقى علیه دلیل، باید اکتفا بکنیم به همون عنوان و موضوعی که در دلیل و خطاب آمده، حق تعدی نداریم. لذا این استدعا میکند که ما بحث بکنیم از این اسباب و اونها رو در علم اصول قرار بدیم، طریقی برای تکمیل بحثای اصولی و برای شناخت آن چیزی که واقعا حجت است و مواقع جریان این تعدی و شرایطش و اقسامش و وجوه تمایز بین اینها. و این اسباب تعدی و این موجبات کما این که گاهی وقتا موجب تعدی حکم میشن، گاهی وقتا موجب تضییق موضوع حکم میشن، با اینکه موضوع در خطاب اعمه، ولی ما به این نتیجه میرسیم که موضوع باید ضیق بشه. تضییق موضوع حکم از آن چیزی که واقع شده است موضوع در داخل دلیل. لذا ما باید هر دو امر رو در عنوان بحثمون بحث کنیم، هم تعدی هم تضییق رو. و اون چیزایی که باعث این تعدی و تضییق میشن شش امر هستن: یکی القای خصوصیت، یکی تنقیح منات، یکی اولویت، یکی مناسبت حکم و موضوع، یکی مذاق شرع، یکی مقاصد و شریعه، که ما اینا رو خیلی شنیدیم ولی فرقای اینا چیه، کجا جریان پیدا میکنه، واقعا خود ما هم اطلاعاتمون کمه، که خیلی اینا بحثای پرثمر رو گفتیم پرفایدهی هستش. و در مدرسه اهل سنت موجبات دیگه هم برای تعدی وجود داره که ما اونها رو قبول نداریم، مثل قیاس و استحسان و اینها. لذا دیگه از اونا بحث نمی کنیم الا از قیاس بحث می کنیم، چون قیاس خیلی محل ابتلاه برای اینکه بفهمیم قیاس چیه که انقدر اهل بیت باش مبارزه کردن. لذا از قیاس بحث می کنیم در فصل هفتم. پس موجبات دیگری هم در مدرسه اهل سنت هست که تمسک میکنن بعضی از اهل سنت به این موجبات، مثل قیاس، استحسان، مصالح مرسله و مانند این، که اینا بطلانش واضح هست نزد مکتب امامیه به خاطر هدایت و ارشاداتی که اهل بیت به ما کردن. فلذلك لا نتعرض لها، لذا ما متعرض اون مباحث نمیشیم. نه عملا ما احتم العیمه به تحذیر شدید عن العمل بالقیاس، چون ائمه خیلی اهتمام ورزیدن از اجتناب از عمل به قیاس، و قد یشتبه علی البعض المراد من القیاس، ممکنه برای بعضی ها مشتبه بشه مراد از قیاس. لذا ما متعرض بحث از قیاس میشویم به همین مقدار. لذا واقع میشود بحث از این موجبات ضمن فصول هفتگانه‌ای. قبل از ورود در این فصول هم دو تا نکته ذکر میکنیم: یکی مراد از موضوعی که ما مثلا میخواییم ازش القای خصوصیت کنیم هر چیزیه که در خطاب موضوع واقع شده، هر چیزیه که خطاب روی او رفته، نه خصوص موضوع اصطلاحی در علم اصول، که موضوع اصطلاحی در علم اصول بعضی ها مکلف میگیرن بعضی ها عام میگیرن، از هر چیزی که موجب فعلیت حکم بشه، نه، موضوع در اینجا یعنی اون چیزی که خطاب آمده روش، لذا شامل مکلف میشه. اکرم العالم موضوع مکلفه، ضمیر در اکرم انته هستش که باید این کار رو انجام بده. شامل فعلی که حکم به او تعلق گرفته، اکرم العالم وجوب به چی تعلق گرفته؟ به اکرام. شامل اکرام هم میشه، ما از اکرام به غیر اکرام میتونیم تعدی بکنیم یا نه. متعلق اون فعل، مثلا اکرم علماء القوم، متعلق اکرام کیه؟ علمای قومه. به این میگیم متعلق فعل یا متعلق متعلق فعل. مثلا اطعم الفقراء لحم القنم، قنم میشه متعلق متعلق فعل. حالا از قنم میتونیم به غیر قنم تعدی بکنیم یا نه. همچنین شروط حکم، ان جاء زیدون فاکرمه، ان جاء مجی میشه شرط حکم. ما از این شرط مجی به شرط دیگه میتونیم تعدی بکنیم، به شرط وجوب، شرط واجب، اینا میتونیم به شروط دیگه تعدی بکنیم شبیه او. موانع، قواطع، چیزی که مانع حکمه، چیزی که قاطعه، مثلا قهقهه قاطع نماده، از قهقهه به یک امر دیگه که شبیه قهقهه باشه میتونیم تعدی بکنیم بگیم اونم قاطعه یا نه. تمام اینا رو ما بررسی میکنیم، هر چیزی که تو خطاب ذکر بشه ما از او به غیر او میتونیم تعدی بکنیم یا نه، حالا اسمش موضوع اصطلاحی باشه یا نباشه. و مورد این اسبابم، این اسبابی که ششگانه‌ای که گفتیم میتونه یکی از اینا باشه. تنقیح منات کنیم در مکلف، تنقیح منات کنیم در مانع، تنقیح منات کنیم نسبت به قاطع. نکته دومم میگم به خاطر سهولت ما تعبیر میکنیم در این مباحثی که میگیم، از اون موضوعی که میخوایم القا کنیم از اون خصوصیت رو، میخوایم بگیم این موضوع خصوصیت نداره، اسمش رو میذاریم اصل. اون موضوعی که میخوایم حکم رو براش ثابت بکنیم میگیم فرع. پس اصل و فرع مطرح میکنیم دیگه. اصل چیه؟ اون موضوعی که خطاب رفته رو اون موضوع. فرع چیه؟ اون موضوعی که میخوایم حکم را برای او چیکار کنیم؟ ثابت کنیم. اینم پس در رابطه با این. خب فصل اول در رابطه با القاء خصوصیت هستش که ایشون میفهمن القاء خصوصیت اوسع الموجبات هست. یکی از وسیع ترین چیزایی که باعث میشه حکم از یک موضوع به موضوع دیگه تعدی بکنه بحث القاء خصوصیت هست که بل بحث عنه یک قوزم نعر به مطالب. چهار مطلب ما اینجا بحث میکنیم. مطلب اول تعریف القاء خصوصیت. خب القاء خصوصیت چیه؟ میفرمان عبارتون ان نفی احتمال دخل الخصوصیت الموجوده فی الاصل المفقودت فی الفرع. ما میگه این موضوعی که در خطاب عقص شده که اسمش اصله، این موضوع خصوصیت نداره. مثلا مولا گرچه گفته اکرم زیدن، اما زید بودن خصوصیت نداره، حکم شامل امرم میشه. پس ما نفی میکنیم احتمال دخل خصوصیت موجود را در اون موضوعی که اصله، که اون خصوصیت مفقوده در فرعه. مثلا زید سفید پوسته، ما میگیم نه، سفید پوست بودن زید خصوصیت نداره. مع نفی احتمال مانعیت خصوصیت موجودی در فرع، و اون خصوصیتی که فرع داره باز اصل نداره. مثلا فرع ما که امر سیاه پوسته، میگیم اون سیاه پوست بودن فرع هم مانع نمیشه از حکم. پس نه سفید پوست بودن زید خصوصیت داره، نه سیاه پوست بودن اون موضوع دیگه مانعیت داره، نه، حکم هم شامل زید میشه هم شامل امر میشه، چون هر دو عالمه. پس ما اولا نفی میکنیم احتمال خصوصیت موجود در اصل رو که اون خصوصیت مفقود در فرعه، و نفی میکنیم احتمال مانعیت خصوصیت موجود در فرع رو نسبت به حکم، به شرطی که این نفی ما در این دوتا به استظهار عرفی یا استنباط باشه، نه با دلیل شرعی. چون اگر دلیل شرعی داشته باشیم اون میشه با داخل فصل دیگه که بحث تنقیح مناته. نه، بدون این که دلیل داشته باشیم فقط خودمون استظهار عرفی کردیم. کجا رسیم؟ بنابر این تعریف، عملیات القاء خصوصیت دو تا نفع داره. یکی نفع میکنیم خصوصیت رو از اصل، یکی نفع میکنیم مانعیت رو نسبت به خصوصیت در فرع. بعد که میخوایم تعدی کنیم حکم رو از اصل به فرع، یک قیاسی درست میکنیم. در گروه یک قیاسی هست که مخفیه، که اینطوری میگیم، میگیم تمام موضوع این حکم موجود است در فرع، یعنی همان حکمی که در اصله، همان حکم برای موضوع در فرع هم هست. اگر همین موضوع در فرع همان موضوع در اصله، خب حکمم که از موضوعش تخلف نمی کنه، فالحکم فی الاصل موجودن فی الفرع ایضا، حکم در اصل همان حکم موجود در چی؟ در فرع هستش. بعد می‌فرمایند مطلب دوم موجبات القای خصوصیت. چی میشه که ما القای خصوصیت بکنیم؟ که این موجبات متعدد، ممکنه در یک مورد دو سه مورد از این موارد چی باشه؟ القای خصوصیت وجود داشته باشه. پس ان لالقای خصوصیه موجبات عدیده، برای القای خصوصیت موجبات فراوانی وجود داره که ممکن است منطبق بشه دو تایی از اونها یا بیشتر بر یک مورد واحد. لذا ما از مهمترینش اینجا چکار میکنیم؟ بحث میکنیم. اولین چیزی که باعث القای خصوصیت میشه ظهوره، ظهور عرفی. ما اگر استظهار عرفی بکنیم که این موضوعی که در خطاب عرض شده خصوصیت نداره، اگر بتونیم استظهار عرفی بکنیم در القای خصوصیت، میتونیم از این موضوع به موضوع دیگه چکار بکنیم؟ تعدی و سرایت بکنیم. حالا چی میشه که ما بتونیم القای خصوصیت بکنیم؟ مورد اولش مناشه این ظهور عرفی چیه که بتونیم القای خصوصیت بکنیم؟ میگه یکیش ظهور در تمثیله، که بابا این موردی که در خطاب عقد شده از باب مثاله و الا این مورد خصوصیت نداره. مثلا رجلان شک بین الثلاث و الاربع، این رجل که آمده از باب مثاله و الا زن هم این حکمو داره. پس ما القای خصوصیت میکنیم اینجا از رجل و حکمو به زن هم سرایت میدیم. چرا؟ چون این خطاب ظهور در این داره که رجل از باب مثال آمده و الا خصوصیتی نداره. پس اولین منشأی که باعث میشه ظهور عرفی درست بشه برای القای خصوصیت چیه؟ ظهور در تمثیل و مثال بودن هستش، که حالا اینو انشالله ادامهش رو فردا میخونیم. والحمدلله رب العالمین.